حریما یک آهنگ با صدای صدیق شباب پخش کنید. بله سلامت باشین، تشکر میکنیم حریما جان عزیز و نازنین که از شهر زیبای اصفهان بر ما پیامک ارسال کردن. بچشم میریم اتاق فرمان و آهنگی با صدای صدیق شباب را تقدیمتن میکنیم. پایان میرسه اما صداهایی که شنیدیم تا فردا در دلهای ما زنده هستند. امیدوار هستیم که نغمه‌هایی که امروز در تار و تنبور شنیدین حالتان را بهتر کرده باشه دوستان. تا فردا و سلامی دوباره، دلی روشن و امیدی تازه، خداوند یار و نگهدارتان.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مهر، مهر، مهر. امروز ما با کلماتی میپردازیم که با حروف یکسان ولی با چند شکل ادا میشوند، یعنی مهر، مهر و مهر. همین اول این را بگوییم که هر سه کلمه با هی دو چشمه نوشته میشوند. کلن ما در فارسی کلمه مهر که با هی جیمی یا هی حلوا نوشته شود نداریم، اما کلمه مهر یک کلمه عربی است به معنی مبلغی که در هنگام ازدواج تعیین می شود که شوهر به زن بپردازد. این کلمه گاهی به صورت مهریه هم به کار می رود. کلمه مهر اما فارسی است و باز خودش دو معنی دارد. یکی لطف و محبت است. کلمه مهربان هم از همین مهر ساخته شده و همین طور مهربانی. البته این را هم یادآوری کنیم که در واقع مهربان درست است، نه مهربان. معنی دوم مهر خورشید است. در بسیاری از متون کهن ما مهر به معنی خورشید آمده. مثلا آنجا که سعدی میگوید خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. و اما کلمه سوم یا در واقع چهارم مهر است، به معنی علامتی که در نامه ها یا اسناد رسمی در پایین متن درج می شود. هم آن علامت و هم وسیله‌ای که با آن درج می شود مهر نامیده می شود. البته در افغانستان کلمه تاپه هم به جای مهر رایج است که اصالت کلمه مهر را ندارد. پس ما سه کلمه داریم. مهر به معنی مبلغ شرعی شرایط عقد ازدواج، دیگری مهر به معنی محبت و هم به معنی خورشید و یکی هم مهر یا همان تاپه. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز به عنوان تصویب مصوبه اعدام فلسطینیان در کنست، رسوایی جدید مدعیان حقوق بشر. لطفاً با ما همراه باشید. غرب بار دیگر اثبات کرد که برای انسانیت و قوانین جهانی هیچ ارزشی قائل نیست. لذا دلخوش کردن و میانجی بودن آنها برای صلح یک توهم و خیال واهی است و تنها راه خروج از این وضعیت ایجاد نظم نوین منطقه و جهانی حول بیرق حمایت از فلسطین است. پارلمان رژیم صهیونیستی در شور نخست پیشنویس قانون اعدام اسرای فلسطینی متهم به انجام عملیات‌های ضد صهیونیستی را تصویب کرد. 39 عضو کنست با آن رأی موافق دادند و 16 نفر دیگر با آن مخالفت کردند. ایتامار بن گویر وزیر افراطی رژیم صهیونیستی که بارها خواستار اعدام اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شده است، بعد از تصویب پیشنویس اولیه قانون اعدام اسرای فلسطینی اقدام به توزیع شیرینی در صحنه کنست رژیم صهیونیستی کرد. کنست همچنین لایحه موازی دیگری را که توسط حزب مخالف اسرائیل به ایتنا پیشنهاد شده بود را تصویب کرد تا نشان دهد که بین ائتلاف کابینه و مخالفان آن در ارتکاب جنایت‌های بیشتر و خونبارتر علیه جنبش‌های مقاومت فلسطین اختلاف نظری وجود ندارد. هرچند طبق گزارش‌های اسرائیلی این لایحه در انتهای دستور کار جلسه قرار گرفت تا به نمایندگان کنست از حزب مخالف یش عتید اجازه داده شود در طول رأی‌گیری از صحنه علنی خارج شود. رژیم صهیونیستی در حال 80 سال است که به عناوین مختلف به نسل کشی فلسطینی ها می پردازد و در 2 سال جنگ غزه ابعاد این جنایت شدت بیشتری گرفته است که از حربه های آنها برای این جنایت بازی واژگانی برای توجیهات قانونی و فرار از مجازات است. در این چارچوب در کنار واژگان همچون فلسطینی های تروریست، صهیونیست ها در یک جنایت بزرگ واژه زندانیان فلسطینی را سال هاست که جایگزین اسرای فلسطینی کرده اند، در حالی که در 2 سال اخیر نام اسرای خود را گروگان خطاب کرده اند. این رویکرد بران است تا نزاع میان فلسطینی صهیونیستی از جنگ 2 ساختار مستقل که در جنگ هستند را به 1 ساختار تقلیل دهد، به گونه ای که فلسطینی ها جدایی طلبانی تروریست معرفی می شوند که با نقض مقررات این رژیم و دنبال جدایی طلبی و بحرانسازی امنیتی هستند. صهیونیست ها با این واژه سازی عملا حق فلسطینی های دربند این رژیم که بر اساس قوانین جنگی و 4گانه ژنو اسیر قلمداد می شوند را حذف می کنند که زمینه را برای شکنجه و جنایت علیه آنها فراهم می سازد. مصوبه کنونی صهیونیست ها نوعی کتمان حقیقت جنگ است که با دروغ پردازی و دنبال مشروعیت بخشی به اعدام خلافکاران و تهدید کنندگان امنیت است که زمینه را برای اعدام هزاران فلسطینی فراهم می سازد. این روزها تبادل پیکر شهدای فلسطینی و اجساد نظامیان صهیونیست در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌ها از جنایتی بزرگ حکایت دارد و آن این که غسان ابوسته پزشک فلسطینی در اظهاراتی گفت که پیکر فرزندان ما به صورت ناقص با ما بازگردانده می‌شوند و این نشان دهنده آن است که آنان یک بار زیر شکنجه و یک بار هنگام جدا کردن وحشیانه اعضای بدنشان مرگ را تجربه کرده‌اند. وی افزود در حالی که نهادهای حقوقی که مدعی انسانیت هستند سکوت اختیار کرده اند و حال این پرسش در وجدان تمام ما ایجاد می شود که تا چه زمانی خون ما تا این حد ارزان باقی خواهد ماند. همچنین فرانچسکا آلبانیزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین های اشغالی فلسطین روز دوشنبه اعلام کرد که شواهد و ادله‌ای که در دست است نشان می دهد اسرای فلسطینی غزه از ماه فوریه 2024 شکنجه شده اند. اسماعیل از ثوابت مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه پیشتر در اظهاراتی گفت که بیشتر پیکرهای تحویل گرفته شده شهدا فقط استخوان هستند و برخی از آنها فاقد هرگونه آثار و نشانه هستند. از ثوابت افزود که شکنجه، دفن در شن و حتی اعدام با خفه کردن از شواهد جنایات دشمن علیه اسرا است که پیش از کشته شدن مورد شکنجه و اعدام قرار گرفتند. این افشاگری ها از جنایت صهیونیست ها در حالی صورت می گیرد که به نظر می رسد مصوبه کنست مبنی بر حق اعدام اسرای فلسطینی نوعی مشروعیت بخشیدن به این جنایات و بازخواست مجامع جهانی است، حالان که تمامی این افراد اسیر جنگی بوده و قوانین چهارگانه ژنو، قوانین بشر دوستانه و شرایط جنگی بر آنها حاکم است و مصوبه کنست کاملا فاقد اعتبار است. صهیونیست‌ها با این مصوبه در حالی به دنبال ایجاد چرخه خشونت و توجیه جنایاتشان هستند که سکوت کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات و نیز وضعیت فاجعه‌بار پیکرهای اسرای فلسطینی ابعاد دیگری از دوگانگی رفتاری حقوق بشر غربی را آشکار می‌سازد. آنها که برای سایر کشورها پرونده حقوق بشری ایجاد و به اعمال تحریم و حتی تهدید نظامی به جرم اعدام چند قاچاقچی مواد مخدر می‌پردازند، رسماً با سکوت خود به حمایت از جنایات رژیم صهیونی از جمله نسل‌کشی اسرای فلسطینی می‌پردازند. غرب بار دیگر اثبات کرد که برای انسانیت و قوانین جهانی هیچ ارزشی قائل نیست، لذا دلخوش کردن و میانجی بودن آنها برای صلح یک توهم و خیال واهی است و تنها راه خروج از این وضعیت ایجاد نظم نوین منطقه و جهانی حول بیرق حمایت از فلسطین است. در ادامه رسوایی های غرب در قبال فلسطین باید گفت کنفرانس علمی در مورد فلسطین که قرار بود در یک مرکز علمی در پاریس برگزار شود، با فشار احزاب راستگرا و طرفداران رژیم صهیونیستی با وجود چهره‌های علمی از سرزمین‌های اشغالی لغو شد تا بار دیگر داعیه همیشگی فرانسه در حمایت از آزادی بیان را در بوته نقد قرار دهد. هفته گذشته بحث‌ها بر سر کنفرانسی در کالج دو فرانس با عنوان فلسطین و اروپا، سنگینی گذشته و پویایی معاصر که قرار بود در روزهای 13 و 14 نوامبر با همکاری پروفسور آنری لوران صاحب کرسی تاریخ جهان عرب در کالج دو فرانس و مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی عرب در پاریس برگزار شود بالا گرفت. سرانجام این نهاد علمی تسلیم فشارها شد و با صدور بیانیه این رویداد را که قرار بود اساتید و دانشگاهیان فرانسوی و خارجی و حتی اسرائیلی در آن حاضر باشند، لغو و دلیل این تصمیم را هم بی‌طرفی اکید این مؤسسه در مورد مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک اعلام کرد. کنفرانس فلسطین و اروپا قرار بود دانشگاهیان و چهره‌های برجسته مانند دومینیک دو ویلپن، نخست وزیر اسبق فرانسه، و فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور سرزمین‌های فلسطینی را گرد هم آورد. آلبانزه در این باره گفت از لغو این رویداد تعجب نکرده است، زیرا گروه‌های فشار طرفدار اسرائیل تقریباً در همه جا بسیار قوی و بسیار فعال هستند. او با رد این تصور که این کنفرانس فعالان حامی فلسطین است افزود، اما از این تعجب میکنم که دولت فرانسه این دخالت را در یک نهاد دانشگاهی سازماندهی میکند. به طور کلی نفوذ اسرائیل و صهیونیسم در فرانسه با ویژه در دانشگاه ها به شکل فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و لابیگری آشکار شده است. این نفوذ آزادی بیان را محدود کرده و فضای دانشگاهی را به میدان تقابل میان حامیان فلسطین و طرفداران اسرائیل تبدیل کرده است. این نفوذ نه تنها مانع از طرح آزادانه دیدگاه‌های انتقادی نسبت به اسرائیل می‌شود، بلکه جامعه دانشگاهی فرانسه را به صحنه‌ای از دو قطبی شدید میان حامیان فلسطین و طرفداران اسرائیل بدل کرده است. در نتیجه دانشگاه‌ها که باید محل تضارب آرا و تولید اندیشه باشند، با میدان نفوذ لابی‌های سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود و ارادت ما را پذیرا باشین دوستان عزیز. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با یکی دیگر از دلایل معاد به عنوان یکی از اصول مهم دین اسلام میپردازیم. عزیزان، یکی از اوصاف خداوند عدالت هست. عدالتی که در جای جای عالم هستی و در همه موجودات جاری است و آثار آن قابل مشاهده است. جهان هستی بر پایه عدالت استوار هست. عدالت به معنای گسترده آن زیربنای نظام آفرینش هست. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: به عدالت است که آسمان‌ها و زمین برافراشته شده است. با کمی دقت در نظام آفرینش ملاحظه میکنیم که هر پدیده ای از عالم از یک سری قوانین تبعیت میکنه. در بدن انسان این نظام عادلانه به قدری ظریف پیاده شده که کوچکترین تغییر و عدم توازن در آن سبب بیماری یا مرگ میشه. در ساختمان چشم، قلب و مغز و سایر اندام های بدن انسان هر چیز به اندازه لازم و در جایگاه درست خود قرار داده شده. این عدالت و نظم نه تنها در سازمان بدن انسان که در کل عالم خلقت به چشم می‌خوره و هیچ چیز کوچک و بزرگ این جهان از این نظام شگرف مستثنا نیست. یا خداوندی که چنین قوانین حساب شده و عادلانه ای را در نظام هستی ایجاد کرده در مورد اعمال و کردار انسان‌ها بی تفاوت هست؟ انسان از آزادی، اختیار و قدرت تصمیم گیری برخوردار هست. این آزادی و اختیار ضامن پیشرفت و تکامل است. این ویژگی موجب میشه که انسان‌ها در انتخاب راه آزاد باشند. ادعی با ایمان و عمل صالح در اعتلای روح و جان خود کوشش کنند و ادعی نیز راه ظلم و تعدی را در پیش بگیرند. حال اگر افراد بدون آنکه حاصل کارهای زشت و زیبای خود را ببینند با مرگ نابود شوند، آیا این با عدل الهی حاکم بر جهان سازگار است؟ عدالت حاکم بر جهان که در همه چیز جاری است ایجاب میکنه که روزی انسانها در محکمه حضور پیدا کنند و پرونده اعمال آنها مورد بررسی دقیق قرار بگیره تا هر کس سهم خود را از عدالت حاکم بر جهان دریافت کنه. این در واقع همان رستاخیز هست. قرآن در سوره قلم آیات 35 و 36 می‌فرماید:
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون.
پس آیا فرمان برداران را چون بدکاران قرار می دهیم؟ شما را چه شده است؟ چگونه داوری می کنید؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوالی که وجود داشت این بود که چطور میشه معاد رو اثبات کرد. ما روش قرآن رو خدمت دوستان عرض کردیم و رسیدیم به ضرورت معاد، که قرآن میگه که حتما باید معاد باشه. اگر خدا خداست باید معاد باشه، اگر خدا هست و عادل است و حکیم است حتما باید معاد باشه. برهان حکمت رو اثبات کردیم، برهان حکمت رو تقریر کردیم. برهان دومی که قرآن بهش عنایت داره برهان عدالته. مقدماتون برهان اینه که خداوند عادل است و به اندازه مثقال ذره نسبت به هیچ کس ظلم نخواهد کرد و حق هیچ کس هرگز ضایع نخواهد شد. از طرفی ما باشیم و دنیا ظلم های فراوانی رخ میده، حق های فراوانی بی پاسخ خواهد ماند. بنابراین دو تا راه بیشتر وجود نداریم. یک، بگیم عالم دیگری هست که اونجا همه حقوق استیفا میشه، اونجا هر کس بهش ظلم شده اونجا حقش رو خواهد گرفت و عدالت 100% اجرا خواهد شد، یا باید عدالت خدا رو انکار بکنیم. چون در بحث توحید عدالت خدا اثبات شد و قابل انکار نیست، تنها راه اینه که بگیم که بله عالم دیگری وجود دارد که ظرفیت و کشش عدالت الهی رو داره و امکان اجرای عدل مطلق در اون عالم وجود داره. در دنیا وجود نداره اما در اون عالم وجود داره. خب این برهان در واقع دو تا مقدمه داشت: یک، عدل مطلق خدا، و دو، اینکه دنیا ظرفیت تحقق عدل الهی رو نداره. در دنیا ظلم های فراوانی واقع میشه، نتیجه میشه حتما باید عالم دیگری باشه که در اونجا عدل الهی کاملا محقق بشه. این که خداوند عادله در بحث توحید بحثش گذشت و دیگه بر نمیگردیم به اون بحث، که از صفات خداوند عدالت خداست که هم در آیات و هم در روایات و هم در دلایل عقلی گذشته. اما این که دنیا عدل درش امکان تحقق نداره، با مثال های مختلف میشه این بحث رو ثابت کرد. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی یک انسان بیگناهی رو کشت، فرض کنید بگیم برای تحقق عدالت باید اینو قصاصش کرد، قاتل رو میکشیم تا عدالت اجرا بشه. گرچه با کشتن قاتل عدالت اجرا نمیشه، چون کشتن قاتل که مقتول زنده نمیکنه، که اون داغی که به دل بازماندگانش اومده به خاطر کشته شدن مثلا پدرشون، همسرشون و فرزندشون، با کشتن قاتل اون داغ برطرف میشه. نخیر، این دوتا با هم مساوی بودن. یک انسان فرهیخته، یک انسان دانشمند، یک انسان بی‌نظیر، خدوم به جامعه بشریت رو، یه انسان بی سر و پا و از کنم بی خاصیت کشته، نه با هم مساویان. شاید ممکنه، گاهی ممکنه اون کسی که کشته شده از هزاران نفر از قاتل هم بالاتر باشه. و همینطور عرض کنم ناناور خانواده از بین رفت، حالا شما قاتل رو قصاص کنید، ناناور برای اون خانواده میاد. پس با این که با کشتن قاتل باز هم عدالت اجرا نمیشه، اما فرض کنیم که اگر کسی یک نفر رو کشت، با کشتنش فرض کنیم عدالت تحقق پیدا بکنه. اما حالا کسی اومده 100 نفر رو کشت، چیکارش کنیم؟ یه بار اعدامش میکنیم، اون 99 نفر دیگه چی؟ پس دنیا ظرفیت اجرای عدالت الهی رو نداره. باید عالمی باشد که کل ما نزجت جلودهم بدلنا جلودن غیر حال یذوق العذاب. باید هزاران بار تا حد کشته شدن بسوزه اما نمیره، تا اون عدالت اجرا بشه، تا حق همه اون 100 نفری که این آدم کشته اونجا استیفا بشه. دنیا این ظرفیت ها رو نداره، پس حتما باید عالمی باشه که این ظرفیت رو داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، همه ما شاهد بودیم که گاهی جنایتکاران و حکمرانان ستم پیشه از زندگی بظاهر پرزرق و برقی برخوردارند و تا پایان عمر از چنگال قانون و عدالت می گریزند. در مقابل انسان هایی هم هستند که در مسیر مبارزه با ظلم و ستم جان فشانی می کنند، ولی در این دنیا از سعی و تلاش خود هیچ بهره ای نمی برند. اگر پرونده عمل انسان‌های خوب و بد در همین جهان بسته شود، پس عدل و حکمت و لطف بی پایان خداوند نسبت به بندگان. نکته قابل توجه این که پاره ای از جنایات و بدی‌ها را و سبب وسعت دامنه آنها نمی‌توان در این جهان کیفر داد. به عبارتی گاه جرایم افراد چنان سنگین هست که هیچ مجازات دنیوی قادر نیست آنها را به سزای کارهای بدشان برسانه. چگونه میتوان کسی را مجازات کرد که حقوق انسانهای بیشماری را پایمال نموده یا دست به نسل کشی زده؟ مجازات کسی که دستش به خون هزاران انسان بیگناه آغشته شده خارج از ظرفیت‌های موجود در این جهان است. بر فرض که چنین کسی اعدام شود، تنها انتقام خون یکی از افراد کشته شده از او گرفته شده. در این صورت خون مابقی انسان‌های بیگناه چی میشه؟ مندان، همان گونه که کیفر واقعی در قیامت هست، پاداش اصلی و کامل هم در قیامت هست، چرا که دنیا نه ظرفیت جزای ظلم ظالمان را داره و نه ظرفیت پاداش کسانی را داره که در اوج نیکی و وارستگی زندگی کردند. پزشکی که جان عده زیادی از بیماران را نجات داده یا کسی که افراد زیادی به ویژه درماندگان و بینوایان را از سفره احسان خود بهره‌مند ساخته، دنیا چگونه میتونه به او پاداش مناسب بده؟ براستی چه بسا انسانهای نیکوکار و درست اندیشی بودند که عمر خود را یک سره در مسیر بندگی خدا، خدمت به خلق و مبارزه با ستمکاران و جنایتکاران سپری کرده و در این راه حتی جان گرانقدر خیش را فدا نمودند. چون این افرادی که در راه حق و عدالت جانفشانی کردند در این عالم حضور ندارند تا از حاصل سعی خیش خوشه هایی برچینند. این افراد چه زمانی و چگونه میتونن از پاداش متناسب با کار خود بهره‌مند شوند؟ عدالت خداوند ایجاب میکنه که در جهان دیگری دادگاه عدل الهی تشکیل شود و انسانها اعمال نیک و بد خیش را بدون کم و کاست مشاهده کنند. آن جهان جایی جز عالم آخرت نیست. در آنجا در پرتو عدالت پروردگار هر کس حاصل کار خود را دریافت میکنه و خوبان و بدکاران از هم جدا میشن. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله ادامه این بحث را در برنامه بعد خواهیم داشت. تا آن زمان در پناه خداوند قادر متعال باشید. بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، دلم شوری از این عشق برا افتاد، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای و تنها به تو باید گشت، دلتنگ تو دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپر ای نبض زمان،
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امید است جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد رفیع خورکامی، متخصص طب داخله و فوق تخصص قلب اطفال هستیم تا در ارتباط با نقایص مادرزادی یا نقایص و عیب‌ها و مشکلات بعد از تولد یا اول تولد در ارتباط داشتیم. ادامه بحث امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا انشالله شما معلومات لازم در زمینه داشته باشین. در جلسه قبل اشاره شد که امراض و نقایص قلبی به دو دستی سیانوز دهنده و غیر سیانوز دهنده، یعنی بیماری هایی که ایجاد کبودی میکنه در لبها و ناخونها و نازهای افراد و یا ای که همچی یک علامتی را با وجود نمیاره تقسیم میشه. اشاره شد که شایع‌ترین اشکالات و اختلالات و عیب‌های بعد از تولد قلبی در اطفال نقایص دیواره‌های بین بطنی و دهلیزی است. بعد از اشکالات دریچه‌ای میتونه باشه و همینطور عروق و رگ‌های قلب هم میتونن مشکلاتی را در اول تولد و بعد از تولد داشته باشن. اشاره هم شد که اکثرا الحمدلله با توجه به پیشرفت علم مشکلات و نقایص مادرزادی یا بد به تولد قلبی در اطفال کاملا قابل درمان و معالجه است و یک بهبودی کامل را برای اطفال در زندگیشان به وجود میاره که اگر زود تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی لازم برای او صورت بگیره، هیچ مشکلی را برای طفل و برای آینده زندگیش به وجود نمیاره. اشاره شد که اکثر مادران باردار و حامله اغلب قریب به اتفاق قلب اطفال و جنینشان سالم است، اما اگر بعضی از فاکتورها و نشانه ها و بعضی از چیزهای وجود داشته باشه، اینا باید یک کمی با دقت بیشتر و با وسواس بیشتر شرایط جنین خود بررسی بکنن. گروه هایی که از نظر قلب کودک باید بررسی شوند، یکی که سابقه خانوادگی از مشکلات قلبی مادرزادی یا بد به تولد طفل و کودک در سابقه و خانواده و فامیل وجود داشته باشد. مادری که به خاطر شغل و کارش با مواد کیمیایی سر و کار داره، مواد کیمیایی که گفته میشه ممکن است که اونجا گفته شود توسط مسئولین صحی که برای قلب طفل ضرر داشته باشه. مادرایی که داروهای خاص را مصرف میکنن یا بیماری های خاص عفونی در دوران جنینی برای مادر به وجود بیاید و آلوده شود و مصاب شود، اینا میتونن فاکتورهای خطر باشن که بهترین زمان بررسی قلب جنین هم برای مادرایی که یک ریسک فاکتور دارن، یک زمینی قبلی که اشاره شد دارن، ایست که در هفته 16 تا 18 جنینی، یعنی در این دوره باید قلب بررسی شود که اگر مشکلی بود اقدامات لازم برای او صورت بگیره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
با سلام، من در خدمتتون هستم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، با توجه به مهم بودن نقایص و اختلالات بد به تولد یا به اصطلاح مادرزادی قلبی کودکان و اطفال و به هر حال عواقب و پیامدهای او در زندگی، میخوایم بپرسم که اینمی نقص ها و عیب های بد به تولد در قلب در چه سنی و در کدام دوری از زندگی طفل خودش نشان میده؟ یعنی علائم و نشانه های او کی شروع میشه و ظاهر میشه، چی قسمی میتوان متوجه شد که طفل ممکن است یک مشکل قلبی و یک نقص و عیب در قلب خود داشته باشه و پیگیری های لازم بعد از او صورت بگیره.
ببینید، من علائم و نشانه های بیماری قلبی رو در دوره کودکی و نوجوانی در سه دسته سنی تقسیم میکنم. یکی دوره نوزادی تا دو سالگی، شامل دوره نوزادی و شیرخوارگی هستش. علائم در سنین کودکی، سنین پیش دبستانی و سوم زمان دوره دبستان و نوجوانی.
بله.
خب در دوره نوزادی و شیرخوارگی خیلی وقتا نوزاد و شیرخوار قادر به ابراز مشکل خودش مسلما نیست و والدین هستن که باید توجه داشته باشن که این مشکل به چه صورتی است. خب معاینه بد و تولد نوزادا توسط متخصصان کودکان سراسر کشور انجام میشه و یکی از مهمترین قسمت هایی هستش که قلب نوزاد مورد ارزیابی قرار میگیره. علائم و در واقع طبقه بندی هایی برای خودشون دارند، معاینه قلب و توجه به همین مسئله سیانوز و چک اکسیژن خون که توسط متخصصین کودکان انجام میشه. حالا خب نوزاد مرخص میشه و ما بر پدر مادر در واقع سوال میکنن که چه مشکلات ممکن و چه علائمی ممکنه که بیماری قلبی داشته باشه. ببینید، یکی از نشانه های شایع بیماری قلبی در این سن عدم وزگیری هستش. یعنی ما میبینیم که در واقع اون نوزاد و شیرخوار طبق منحنی رشد داره پیش نمیره و میبینیم که در واقع از نظر رشد بچه عقب افتاده.
بله.
و همچنین یک بچه رنجوری که شدیداً بیقرار هستش و به خصوص در هنگام شیر خوردن دچار تنگی نفس و تندی در واقع تعداد تنفس میشه و دچار تعریق هنگام شیر خوردن. مثلا میگن که شیرخوار نفس کم میاره موقع شیر خوردن. خب شیر خوردن همراه با مصرف کالری هستش و وقتی که شیرخوار شروع به شیر خوردن میکنه، خب یه مقدار کالری مصرف میکنه. قلبی که اصطلاحاً حالا ضعیف در واقع پمپاش کنه، اون توانایی رو برای در واقع تطبیق با شرایط در واقع عادی یک نوزاد شیرخوار نداره. بنابراین میبینیم که اصطلاحاً شیرخوار زود خسته میشه، حالا اگر شیر مادر میخوره سینه رو ول میکنه، میبینیم که داره شروع میکنه به تعریق کردن. معمولاً در شرایطی که حالا در حال گریه هستش بیقراری های شدید داره و البته من بگم مجموعه ای از این عوامل هستش که ممکنه نشانه علامت قلبی باشه. خیلی از شیرخوارا به علت یک دلدرد ساده هم ممکن دچار بیقراری بشن، ولی والدین عزیز به خصوص مادران عزیز این رو زیر نظر داشته باشن که اگر یه وقتی شیرخواری اومد با مجموعی از این علائم، رشد نمیکنه، بچه در واقع شیر خوب نمیخوره، تعریق میکنه، دچار بیقراری های شدید هستش، در واقع باید از نظر بیماری قلبی یه بررسی بشه.
بله.
یک نکته من اینجا داخل پرانتز بگم که خب مسئله کبودی چی؟ خب خیلی وقتها والدین مراجعه میکنن و به ما میگن که خب بچه من وقتی گریه شدیدی میکنه، خب لباش کبود میشه یا مثلا رنگ پوستش عوض میشه. ببینید، این به هیچ وجه به عنوان بیماری قلبی محسوب نمیشه. حتی یک جابجایی، تغییر هوا، مثلا بخوام برن از منزل خارج بشن، ممکنه این حالت رو ایجاد کنه. اگر در واقع مادران توجه داشته باشن، اگر در هنگام خواب یا در هنگامی که بچه کاملا آروم هستش احساس کنن که لبش حالت تغییر رنگ داره و ناخوناش در واقع اون بستر ناخون حالت کبودی یا حالا تغییر رنگ آبی داره و این ادامه پیدا کرد، خب حتما از نظر قلبی باید بررسی بشه.
بله، بسیار تشکر. پس در دوران نوزادی و تا دو سال اول این نقاط و موضوعاتی را مادران و پدران باید متوجه باشن، مثل عدم وزنگیری طفل، که طفل خوب وزن نگیره، یعنی اما وزنش بالا نروه، از نظر جسمی خوب و نرمال رشد نکنه، یک طفل ضعیف و رنجور و ناتوان باشه، بیقراری داشته باشه یا در موقع شیر خوردن به نفس زدن مبتلا شوه، حالت نفس تنگی پیدا بکنه، مجبور میشه طفل که پشت سر هم و با فاصله های بسیار کوتاه نوک سینه مادر را اعلام میکنه، رها میکنه، نفس میگیره و دوباره سینه مادر را میگیره و شیر میخوره. همینطور ممکن است موقع شیر خوردن این طفل عرق بکنه. اینا نکات مهم است که اگر وجود داشته باشه مادرها باید حساس شوند و حتما پیگیری های لازمه انجام بتن. خب دکتر صاحب، دوری دوم برای علائم و نشانه های عیب ها و مریضی های قلبی کودکان از 2 سالگی تا دوران پیش از مکتب رفتن و مدرسه رفتن، یعنی 6-7 سالگی است، این چطور ممکن است مشخص شود؟
در مرحله دوم که دوره در واقع پیش دبستانی هستش، ما مشاهده میکنیم که وقتی که این بچه ها دارن با بچه های دیگه بازی میکنن، بچه کم میاره، یعنی زود خسته میشه، کنار میکشه، بقیه بچه ها دارن بازی میکنن ولی این یه جا نشسته، در همون زمان تنفس های تندی داره و عرضم به حضور شما باز هم در این سن هم وزگیری مناسبی نداره. خب این میتونه یکی از نشانه بیماری های قلبی باشه.
بله،
البته در این سن علامت درد سینه ممکنه که در واقع اضافه بشه به مشکلات کودک. البته یک کودک 4-5 ساله خب ممکنه ابراز نکنه، بگه مثلا من دست سینم درد میکنه، ولی ممکنه که مثلا حالا از اون همون واژه های کودکی استفاده کنه و بگه که خب حالا ما مثلا اینجا میسوزه و به این صورت. و خب در دوره بعد از دبستان و نوجوانی خب یک مقدار کار راحت تر میشه از این نظر که خب خود بچه یا نوجوان ابراز میکنه که مثلا من حالت تپش قلب دارم، من نفس کم میارم، یا اصلا نمیتونه توی فعالیت های مثلا زنگی ورزش، مثلا معلم ورزش شکایت داره که خب این بچه نمیتونه بازی کنه، بوده نمیتونه ورزش کنه، و خب علائم به این صورت هستش که حالا باز اگر سوالی بود من دارم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی، یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی، و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره، که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرمتر از صبح، ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد رفیع خورکانی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض قلب کودکان و اطفال در رابطه با مشکلات و مسائل خاص عیب‌های مادرزادی قلب یا در بدو تولد قلب، ای که در چی سنی و در کدام دوره از زندگی طفل ممکنه خودش نشان بده، توضیحات بسیار خوبی اشاره کردن و یادآوری شد که باید توجه بکنیم اگر طفل خوب رشد نمیکنه، وزن نمیگیره، ضعیف و رنجور و ناتوان است، بیقراری داره، یا موقع شیر خوردن به نفس نفس زدن مبتلا میشه، حالت تنگی نفس برای او دست میته، مجبور میشه پشت سر هم با فاصله های کوتاه نوک سینه مادر ایلا بکنه و نفس بگیره و باز دوباره سینه مادر برای شیر خوردن بگیره، یا عرق بکنه موقع شیر خوردن. اینا را گفتن نکات مهم است، من تکرار میکنم با اجازه دکتر صاحب که شنوندگان عزیز اینا را توجه داشته باشن که اگر خدای نخواسته یک مشکل یک وقت پیش آمد اینا را توجه بکنن. همینطور راجع به دوره دوم که بعد از 2 سالگی و تا سن پیش از مکتب و مدرسه رفتن است که بازم توضیحات لازم داده شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، شما در مورد بعضی علائم و نشانه هایی که ممکنه یک فرزندی که مکتب و مدرسه میره، دوران ابتدایی و دبستان هست، کلن نوجوان ها ممکنه خودشان بعض چیزها را متوجه شوند و قابل پیگیری باشه، حالا یک سوال است که بعضی اولادا هستند که خودشان یا به تشویق پدرها و مادرها از امو اوائل نوجوانی دوست دارن دنبال ورزش ها و فعالیت های منظم و خاص ورزشی و سپورتی بروند، یعنی سپورت و فعالیت های بدنی منظم و حرفه‌ای را دنبال بکنن. تا حالا هم کدام مشخصاً کدام چیز و مشکلی نداشته که دلیل برای ناراحتی قلبیشان باشه؟ آیا اینمی نوجوان ها و افراد قبل شروع کردن و رفتن دنبال ورزش و فعالیت سنگین و منظم بدنی باید قلبشان چک و تست شوه؟ همچو ضرورت وجود داره؟ یعنی باید اینا شروع بکنن و بعد از او اگر خدای نخواسته کدام مشکل پیش آمد پیگیری کنن؟
بله، این حقیقتا بحث داغ در سراسر دنیا. خب با توجه به اینکه مسئله ورزش همیشه مهم هستش، حالا گروه های اروپایی آمریکایی تحقیقات بسیار وسیع رو در این زمینه انجام دادن. یه عده توصیه میکنن به یک بررسی قلبی و بررسی کامل، یه عده نه، میگن که فقط در شرایط خاص. به هر حال من توصیه خودم اینه با توجه به مواردی که دیده شده، اگر کودک یا نوجوان میخواد ورزش حرفه‌ای و مسابقه، نه ورزشی که در حد مدرسه باشه، انجام بده، حتما یک بار در واقع ویزیت پزشک قلب براش انجام میشه. این معادل لزومن انجام اکو یا نوار قلب نیست. گاهی گذاشتن یه گوشه ساده در روی قلب، پرسیدن یک شرح حال دقیق که خب توسط پزشک قلب کودکان انجام میشه، میتونه بسیار راهگشا باشه. و البته خب حالا دوره‌ای به صورت دوره‌ای خود در واقع حالا فدراسیون معاینه قلبی میکنه. برای شروع من توصیه میکنم مواردی که ورزش های حرفه‌ای رو میخوان انجام بشن، یک بار در واقع ویزیت قلب ساده براشون انجام.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، یکی از مشکلات یا نقایص ساختمانی قلب مسئله افتادگی یا شل بودن دریچه میترال قلب است که شایع هم هست. 1% قابل توجه مردم مخصوصا در خانم ها ممکنه ما ایره داشته باشیم و به درجات مختلف هم در افراد ممکنه دیده شوه. آیا ای از همو بد به تولد و اول تولد وجود داشته و به وجود آمده، یعنی بعدن ای آرس شده؟